سفیر آلمان در شهر دوشنبه گفت مقامات تاجیکستان چند دفعه مسئله حضور مخالفان دولت در کشورش را با او در میان گذاشتند. نایتخارت خیافر ویستینگ گفت در پاسخ از مقامات تاجیکستان خواسته است دلیل‌های ثابت بیارند که آن افراد قانون شکنی کردند. در آن حالت آلمان چاره می‌اندیشد افزود او. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف براتان تقدیم می‌کنم. دیپلمات آلمانی که روز 2 فوریه در حاشیه یک نشست در شهر دوشنبه با رادیو آزادی در این رابطه صحبت میکرد گفت
درباره مهاجران تاجیک باید بگویم که چندین بار با حکومت تاجیکستان گفتگو داشتیم. عمیق‌ترش آنها با من صحبت داشتند. من به آنها گفتم اگر دلایلی درباره قانون ویران کنی آنها دارید به ما پیشنهاد کنید. ما این دلایل را می سنجیم و نتیجه می رسیم. ما نمی خواهیم در کشور ما عملهای صادر شوند که جایز نیستند. جایز بودن یا نبودن آنها را قانونگذاری آلمان تعیین خواهد کرد. در ما حقوقهای سیاسی مهاجران محدود نیست. اظهار نظر و دیگر مسئله های مربوط به آن در آلمان جایز است. اگر رفتارهایشان خلاف سرقانونی آلمان نباشد.
آلمان در برابر لهستان یکی از کشورهای اروپایی است که صدها نفر از طرفداران حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروهی از دیگر اندیشان تاجیک در آنجا پناهگاه سیاسی گرفتند. تعدادی دقیق آنها معلوم نیست. نایتخارت خیافر ویسین گفت کشورش به عقیده های سیاسی پناهجویان کار ندارد و فقط در صورت در مقابل آنها چاره می اندشد که قانون های آلمان را رعایت نکند. باری اول نیست که سفیر یک کشور غربی به نگرانی های مقامات تاجیک در باره پناهگاه دادن به مخالفان دولت پاسخ می دهد. قبلا پیتر ایوشکیویچ سفیر لهستان در تاجیکستان گفته بود سازمان هایی که در تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلان شدند بر اساس قانون های این کشور اروپایی چنین ارزیابی نمی شوند و از همین سبب اعضای آنها در قلمرو لهستان قانونی به سر می برند. در چند سال گذشته حکومت تاجیکستان تلاش کرده است جامعه جهانی را وادار کند که سازمان‌های نظری حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروهی 24 را سازمان‌های افراطی اعلان کند. چند اعضای حزب و گروهی مذکور در کشورهای اروپایی با طلب مقامات تاجیک بازداشت شدند، اما تا کنون یگان کشور به جز روسیه آنها را استرداد نکرده است. در میانی آن افرادی که به کشورهای اروپایی پناه بردند، اعضای حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروهی 24 زیادند. این افراد غالباً بعد از سال 2015 رو به اروپا آوردند، زمانی که دادگاهی عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در تشکیل آشوب نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده گناهکار و این سازمان را ممنوع و تروریستی اعلان کرد. ولی رهبریت این حزب این اتهامات را قاطعانه رد کرده و به اساس دانسته است. آنها میگویند هدف مقامات از صحنه سیاسی بیرون کردن یگانه حزب اسلامی و مخالفی دولت بود. گروه 24 که همچنین اکثر طرفدارانش در اروپا به سر میبرند سال 2014 اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است. مقامات تاجیک این گروه را در فعالیت‌های ضد دولتی متهم می‌کنند و تا امروز با درخواست تاجیکستان چند عضوش در روسیه بازداشت و تاجیکستان استرداد و به حکم‌های طولانی زندانی شدند. اکثر این محاکمه‌ها پشت درهای بسته برگزار شدند و خویشاوندان محکوم شده‌ها درستی حکم دادگاه را زیر سوال بردند. مقامات تاجیک بارها گفتند که کشورهای اروپایی به اعضای این حزب و گروه‌ها پناهگاه می‌دهند که استفاده از معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سازشنامه در باره تنظیم نیروی کاری که حدود 3 سال باز میانی قطر و تاجیکستان بررسی می شد، روز 3 فوریه در شهر دوحا پایتخت قطر میانی سومنگول تغایزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و همتای قطریش یوسف بن محمد آل عثمان فخرو با امضا رسید. با امضای این سازشنامه تاجیکستان نیت دارد تا 5 ماه دیگر راه مهاجران را به بازار کار قطر باز کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. نورالله محمدلوزاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی سازشنامه را برای انتقال کارجویان تاجیک به قطر و دریافت بازار نوی کاری مهم ارزیابی کرد. او گفت در این سمت بعضی رسمیات داخلی دولتی باقی مانده است که امیدوارند تا ماه‌های می ایون حل می شوند. بهرام صمدوف یک مسئول وزارت گفت منظور از رسمیات داخلی دولتی تصویب سازشنامه در پارلمان‌های دو کشور است. به قول همصحبت رادیوی آزادی در سازشنامه همچنین پیش بینی شده است قبل از سفر مهاجران کاری تاجیک با مساعدت کارفرمای قطری زبان عربی می‌آموزند. بهرام صمدوف افزود سازشنامه تنها انتقال کارگران را از تاجیکستان به قطر پیش بینی کرده است و قبول مهاجران از این کشور عربی در نظر نیست. در سازشنامه مذکور از پرداخت حق راکی را تا سغورته، تامین جای خواب، شرایط خوبی کاری و در حالت مجروح شدن یا فوت دادن کارگر جبران پولی از طرف کارفرما پیش بینی گردیده است. در سال 2022 قطر میزبان جام جهانی فوتبال است. در این مدت در قطر باید ورزشگاه و مهمانخانه ها و انشاءات زیادی زیرساختاری بنیاد شود. مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی نیز میگویند هدف دارند در برابر دیگر نمودی خدمت‌رسانی ها متخصصان و کارگران تاجیک را در اجرای طرح‌های قطر برای برگزاری بازی های جام جهانی فوتبال نیز جلب نمایند. کارشناسان میگویند باز شدن راه مهاجرت کاری به قطر که یکی از کشورهای ثروتمند و نیازمند به نیروی کاری به حساب می‌رود تا حد وابستگی مهاجران تاجیک را از روسیه کم خواهد کرد. روسیه کشوری اصلی کار و درآمد مهاجران تاجیک به حساب می‌رود و هر سال تخمیناً 1 میلیون شهروند تاجیکستان به آن کشور می‌روند. عبدالله قادری کارشناس تاجیک مهاجرت کاری را آموخته است میگوید با وجود آن که کار برای مهاجران تاجیک در قطر آسان نخواهد بود، اما در شرایط فعلی تاجیکستان را ضرور است از نظام یک قطبی مهاجرت کاری به نظام چند قطبی تبدیل گردد.
مثلا گفت که مهاجران مهنتی ما که به این کشور سفر میکنند بیشتر ضرورت ها یا نیاز هایی که در این کشور هست در بخش ساختمان، رانندگی و نهیز قرار خواهند داشت، یعنی با این طلبات هست در بخش ساختمان و رانندگی.
قطر از کشورهای خردی ثروتمند عربی از تاجیکستان 2400 کیلومتر دور است. تاجیکستان و قطر در کشورها یکدیگر سفارت دارند. مناسبت های دیپلماتیک میان تاجیکستان و قطر سال 1994 برقرار شده، نخستین سفر پرزیدنت تاجیکستان به قطر ماه می سال 2007 صورت گرفته است. قطر در سرمایه‌گذاری چندین لایحه‌های مهم در تاجیکستان از جمله ساختمان بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی و ساختمان مجمعه دیار دوشنبه سهم دارد. توافق براه ماندن مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به قطر ماه فوریه سال 2017 در دایره سفر رسمی پرزیدنت امامعلی رحمان به این کشور حاصل شده است. آن زمان میان دو دولت در مجموع 8 سند همکاری امضا شده، موضوع انتقال نیروی کاری تاجیکستان به این کشور یکی از توافقات اصلی بود. کشورهای دیگری که مقامات تاجیکستان می‌خواهند همچون آلترناتیوای مهاجرت کاری تاجیکان استفاده برند، کره جنوبی و امارات متحده عرب هستند. با اطلاع مسئولین وزارت مینات، سازشنامه انتقال مهاجران کاری میان تاجیکستان و امارات متحده عرب به امضا رسیده است. سازشنامه میان تاجیکستان و کره جنوبی در سمت مهاجرت مینتی تا حال به امضا نرسیده است. مسئولین وزارت مینت ابراز داشتند که بعد موافقه سازشنامه مذکور در وزارت اداره های کشور آن به جانب کره جنوبی ارسال شده و حالا مقامات کشور پاسخ این کشور را انتظارند.
دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان که 5 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید به مسابقات قهرمانی جهان آمادگی می‌بیند. تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه ورزشی بچه‌های آسیا در ساخالین روسیه 3 ورزشکاری نورس نمایندگی می‌کنند. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می نمایم. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان که روز سه‌شنبه 5 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید و مسابقات قهرمانی جهان در پیرو آمادگی می بیند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسان تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در آنتالیا 3 بازی کنترلی انجام می دهند. آنها 9 فوریه با همسالانشان از باشگاه فرنس واروشی مجارستان و 13 فوریه با باشگاه اکادمیک بولد کلوب گلاتساکسی از دانیا رقابت می کنند. باز یک بازی کنترلی منتخب نورسان تاجیکستان 18 فوریه دایر می گردد که دسته رقیب دیرتر معلوم خواهد شد. زین الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد. آقای رحیموف افزود
очень много нужны поездки выезжать из со своей республики играть сейчас с другими государствами.
Ба мо зарур аст ки ҳар чи бештар ба хориҷи кишвар сафар кунем. Бо футболбозони кишварҳои дигар рақобат намоем. Ин бароямон муфид аст. Маҳорати бозингаронамон баланд мешавад. Таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб мекунанд. Дар ин маврид мо тоҷикон метавонем ба дараҷаи аврупоиҳо бозӣ кунем.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть, как на европейском уровне.
یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان تیرماه سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی برنده مدال‌های نقره گردیده اینچنین به مسابقات قهرمانی جهان 2019 در پیرو راحت گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا حالا 7 دسته معلوم است. بجز منتخب میزبان پیرو، دسته های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا و کره جنوبی هر 4 دسته از قاره آسیا، اینچنین زلندیا نو و جزیره های سالمون از اقیانوس به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. خبر دیگر، تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه بین‌المللی ورزشی بچه‌های آسیا که از 8 تا 17 فوریه در شهر یوژنا ساخالینسک یا ساخالین جنوبی ولایت ساخالین روسیه برگزار می‌شود، 3 ورزشکاری نورس جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سازمان ملی نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان، هر 3 ورزشکاری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها اوید با سلالم و سلالم بزرگ شرکت می ورزند. در بازی ها شرکتی ورزشکاران از 20 کشور قاره آسیا اینچنین از مسکو، توتارستان، بشقردستان، سخه، شرق دور، سیبیر و اورالی فدراسیه روسیه در نظر است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک میباشد. او میگوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها میباشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان در بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یگان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دورهایی هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته و میگیم نه یکون جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش بو میبیانا چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردون داشتم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست. کمی چیز ما رو با خواهد میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها و همه این چیزهای هستند که مورا امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمی شود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم
که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحبت باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمیدودن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسته؟
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس یا اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسیپردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار بایدی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن و هم در باره فیشار و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسید با بعضی بازی های پسیپردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه
فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود انداز.
یعنی بانون بونه بازه شما رو بارون نشده؟
ما نشده.
خلاف گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده تا این سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از روت انتخابی کادر، یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیزو هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمون، انتخاب همون کادرها. چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینام
چون قبلا فلات حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میتونن این بلند بودن این فایز های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مدد نیاز است. این مسئله را به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکند و همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند بله، لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشد همیشه در تگی همون میز پد پرلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشد. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازاری بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.